أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در بحث اخلاقی راجع به اخوت و برادری دینی که اسلام بین تمام افراد مؤمن و مسلمان قرار داده صحبت بود، که انما المؤمنون اخوه، یک سیاستی است که اسلام قرار داده تمام افراد مسلمان، افراد مؤمن را با هم برادرشون کرده است، برادر دینی. و برای این اخوت و برادری حقوقی قرار داده شده در اسلام، که روایات متعددی در این باره وارد شده است که هر دو نفر مؤمن نسبت به دیگر حقوقی دارند که باید این حقوق رو رعایت بکنند. روایات هم متعدد. یک روایت هفته گذشته خوندیم از معلی بن خنیس عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له، معلا میگه به امام صادق عرض کردم، ما حق المسلم علی المسلم، یک مرد مسلمان، یک فرد مسلمان نسبت به مسلمان دیگر چه حقی به عهدش هست که یک مسلمان نسبت به برادر دینیش حقی که به عهده اوز، به گردن اوز، از برادر دینی چیست؟ ما حق المسلم علی المسلم. قال، امام در جواب فرمود لهو سبع حقوق واجبات، فرمود حق حد بله هفت حق واجب به گردن مسلمان هست از برادر دینیش. لهو، برای اون مسلم، سبع حقوق واجبات، ما فیه ما من هن حق الا و هو واجب علی، هیچ کدام از این هفت حق نیست مگر اینکه واجب بر اوست، که ان ضیع منها شیئا، اگر یکی از این حقوق رو تضیع کرد، انجام نداد، ان ضیع منها شیئا خرج من ولایت الله و طاعته، از ولایت خدا، محبت خدا و طاعت خدا خارج میشه، و لم یکن لله فیه نصیب، و برای او دیگه از طرف خدا بهره ای، پاداشی، ثوابی نمیرسد. خب ظاهر این عبارت و این فرمایش امام این است که لهو سبع حقوق واجبات، حق واجب است که هر کدامش به عهده او واجبه، اگر تضیع کرد خرج من ولایت الله، از ولایت خدا، طاعت خدا خارج. اینو خب مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه و دیگران بحث میکنن که این حقوق قطعا واجب و فریضه شرعی نیست. مرادشون از این که فرمود سبع حقوق واجبات یعنی لازم، حقوق لازم است، حقوقی است که عرض کنم که تأکید شده روش، از مستحبات مؤکده، اینه مراد، نه مراد واجبه عرض کنم که اصطلاحی باشد یعنی ترکش حرام. و اینم فرمود من زی عملها شیئن، اگر یکی از این حقوق لازم رو ترک بکنه، از بین ببره، تضییع بکنه، خرج من ولایت الله، یعنی از محبت خدا. البته اگر رعایت این جهات رو نسبت به برادر دینش بکنه، این محبوب خداست. اگر نکرد، خرج من ولایت الله، یعنی از محبت خدا. خداوند اون بنده مطیع اونجوری دوست می‌داره، این نه به اون صورت نیست. و پاداش چنانی هم که به یک مؤمن کامل که رعایت این حقوق رو میکنه، اون پاداش رو به این شخص که تضییع کرد نمیدن، اینه مراد. و الا عرض کنم که ظاهرش که فرمود واجبات، این رو هیچ کس بهش قائل نیست. احدی از بزرگان که متعرض میشن مطرح نمی کنن که این حق حق واجب باشه. عرض کنم که مراد همون لازم و یعنی مستحب مؤکد. باز میگه قلت له جعلت فداک و ما هی. خب این هفت حق چیه که فرمودید لازمه؟ قال یا معلا انی علیک شفیق، من تو رو دوست میدارم، مهربانم با تو، اخاف ان تضیع ولا تحفظ، میترسم بشمارم برات هفتا را و بگم وقت حفظ نکنی، تضییع بکنی، و تعلم ولا تعمل، خوف این دارم که بفهمی من که میگم عالم میشی و عمل نمی کنی، اون وقت عقوبت داره. اینا همش باز تأکیده برای این هست که این امور رعایتش لازم، باید رعایت بشه. عرض کنم که مرحوم مدرسی مثال میزنه، مثلا یک امیری به یک فرماندهی، به یه زیر دستش میگه من میخوام یه تکلیف سنگینی به عهدت بذارم، ولی میترسم یه وقت عمل نکنی. این نمیخواد بگه نمیخوام بگم و بگه، این در مقام نیست که میخواد او رو مهیا بکند برای انجام. میگه تکلیف سنگینی میخوام بهت محول بکنم، اما خوف این دارم که یه وقت انجام ندی، نتونی انجام بدی، ترک بکنی. این برای تأکید این است که اون طرف رو تشویقش کند که انجام بده. اینجا هم که امام فرمود نه که نخوان بیان کند، فرمود شفیقم نسبت به تو، خوف این دارم که بگم عمل نکنی، این در مقام بیان اینم که تشویقش کنن که این رعایت این جهات رو بکن. قلتو، میگه گفتم لا قوت الا بالله، یعنی به امید خدا، امیدوارم انشاءالله خدا توفیق بده بتونیم این حقوق رو انجام بدیم. خب حالا چیه؟ قال امام فرمود اول حقی که ایسر و حقه، آسونتر، پایینتر، نازلترین حق از حقوق هفتگانه، عرض کنم که ان تحب له ما تحب لنفسک و تکره له ما تکره لنفسک. اینا در خیلی روایات تکرار شده که کوچکترین و پایینترین حق، آسانترین حقی که بین تو برادر دینی هست اینه که برای برادر دینیش دوست بدارد اون چرا برای خودش دوست میدارد، برای برادر دینیش کراهت داشته باشه، نخواد اون چیزی را که برای خودش نمیخواد. و این یه تکلیف خیلی عرض کنم که مهمی است و میشدم رعایت کرد. اینجور نیست که بگیم سخت ناره، ولی سختی داره، اما رعایتش ممکنه. انسان نسبت به برادر دینیش اون چرا برای خودش خیر میداند، خوب میداند، دوست میداره، برای اونم خوب بدون. مثلا برای خودش دوست میدارد مردم دوستش بدارن، احترام بهش بگذارن، محبت بهش بکنن. خب خودش هم نسبت به اون برادرینی دوستش بدارد، محبتش کند، حمایت ازش بکنه، کمکش بکنه. برای خودش کراهت دارد کسی غیبتش رو بکند، عرض کنم که تهمت بهش بزند، توهین بهش بکند، حد که حرمت بهش بکنه، نسبت به برادر دینیش هم دوست نداره. هر چرا برای خودش دوست می‌دارد دیگران نسبت به او انجام بدن، برای اونم انجام بده. اون چرا کراهت داره برای خودش، برای دیگران هم کراهت داشته باشه. خوشش نمیاد کسی غیبتشو بکنه، خب اینم غیبت برادر دینی نکنه. خوشش نمیاد کسی حد که حرمتش بکنه، حد که حرمت برادر دینی نکنه. این اول. و الحق الثانی ان تجتنب سخطه و تتبع مرضاته و تطیع امره. حق دومی که برادر دینی به گردن برادر دینیش دارد که لازمه رعایت بشه، فرمود این است که از سخط او پرهیز کن. تجتنب سخطه، کاری نکن که او به غضب در بیاد، کاری نکن که ناراحتش بکنی، اذیتش بکنی. تتبع مرضاته، کاری بکن که او خوشحال بشه، رضایت او رو همیشه تحصیل کن. و تطیع و امره، یه خواسته ای دارد، کاری دارد، اطاعت بکن، در مقابل او مقاومت نداشته باش. اینم دوم. و الحق و ثالث ان تعینه به نفسک و مالک و لسانک و یدک و رجلک. همیشه در مقام کمک به برادر دینی بود، به نفسک یعنی با تمام وجود، اگر او کاری دارد کمکش بکن، برو دنبال او کمکش بکن، اعانت ازش بکن. و مالک، به وسیله مال از مالت به او کمک بکن. لسانک، با زبان کمک کن او را، یه جا لازم حمایت ازش بکنی، دفاع ازش بکنی زبانه. و یدک و رجلک، با دست و پا بلند شو برو دنبالش، کاری انجام میخواد انجام بده، با دست بار ازش دوشش بردار، باری ازش مثلا دست بگیر، کمکش کن. به هر کیفیت، با جان و مال و لسان و دست و پا کمک برادر دینی باش. حق الرابع ان تکون عینه و دلیله و مرآته. فرماد عین او باش. عین او شاید بعض ما معنا میکنن مثل جاسوس، مراقب او باش. اگر یه دشمنی میخواد به او حمله کند، علیه او میخوان اقدام کنند، میخوان یه جلسه علیه او بگذارن، تو بهش اطلاع بده. عین او باش، چشم او باش، که مواظب باش، مراقب باش، کسی بهش اذیتی نکنه، عرض کنم که ناراحتی براش ایجاد نکنم. دلیل او، راهنمای او باش. اگر لازمه برای راهنمایی ارشاد بهش ارشاد کن، هدایت کن. و مرآت او، آینه او باش. المؤمن و مرآت المؤمن، آینه او. همجور که انسان تو آینه نگاه میکند، عیوبی به همراش باشد، به سطر و صورتش میبینه، برطرف میکنه، تو هم آینه او باشد. عیوب او رو بهش بگو، تذکر بده که این کارو کردی صلاح نبود، اینجور رفتار و اخلاق درست نیست، بهش تذکر. الحق الخامس ان لا تشبع و یجوع. نباید تو سیر باشی و برادر دینی گرسنه. اگر دیدی در یکی از برادران دینی گرسنه است و شما توان مالی داری بهش کمک کن، شما سیر نباش و او گرسنه. ولا تروا و یزمع، تو سیراب نباش و او تشنه، اگر تشنه است به او آب بده. حالا اون وقت آب بود، یه بطری آب داشت تو بیابانی بودن، جایی بودن این آب داشت، اون نداشت، نباید او رو تشنه بگذارد. ولا تلبس و یعرا، مبادا تو لباس پوشیده باشی و او برهنه باشد. اگر دیدی اون لباس نداره، کم داره، زمان عید است، وقت لباس لازمه، لباس نو میخوام، او نداره، لباس براش دهی. اینم حق پنجم. و الحق السادس، ان یکون لک خادمون و لیس لاخیک خادم. اگر توی خادمی که از کنم که خدمتکاری داری تو خانه، او نداره، فواجبون انتب از خادمک، خادم دو بفرست منزل او، در روز یک ساعت کمک او باشن. از کنم که لباسشو بشورد، غذا برش تهیه کند، منزل رو تمیز بکند، بالاخره کارهای خدمتگذاری. اگر تو خدمت کار داری، او نداره، مساوات اقتضا میکند که تو خدمتکار دو خادم رو بفرستی کمک کنه باشه. و الحق السابع، آخرین حق، ان تبر قسمه، اگر او قسم خورده به ذات خداوند، من این کارو خواهم کرد، اینو کاری بکن که او بتوند وفا کند به قسمش، هنس قسم لازم نیاد، مخالفت قسم نشه، کمکش کن، اگر لازم خودت انجام بده، اگر توان داری که او ازش فوت نشه، نمیتونی تو انجام بدی، کمکش کن، یادآوریش کن یه همچه قسمی خوردی، مبادا خلاف بکنی، تذکر بش بده. و تجیب دعوته، اگر دعوت کرد اجابت کن، اومد دعوت کرد شما شام برید، نهار برید منزلش، اجابت کنید دعوتشو. تعود و مریضه، اگر مریض شد عیادتش برید. تشهد جنازته، برادر دینی مرد، مسلمان ها همه جمع شن برن تشییع جنازه، حق مؤمن است، حق مؤمن بر بقیه این است که عیادتش کنن، تشییع جنازش برن. و اذا علمت ان له حاجه، اگر فهمیدی که یه حاجتی داره، اون نگفته، نمیگه من میخوام فلان کار رو بکنم، توانشو ندارم، کمک میخواد، ولی تو فهمیدی، برو کمکش کن قبل از اینکه او بگه. اذا علمت ان له حاجه تبادره الى قضائها، مبادرت کن به قضاء اون حاجت. ولا تلجئه ان يسالكها، او رو مجبور نکن که او سوال کنه از تو، بخواد قبل از اینکه او مجبور بشه، چون خودش تنها نمیتونه، باید یه کمک میخواد، قبل از اینکه او مجبور بشه از شما بخواد، تو برو انجام بده. این مبادرت به حاجت. یه وقت از که او سوال میکنه، شما اجابت میکنی، بالاتر از این امام میفرمود، اگر فهمیدی او حاجتی داره، نگذار او سوال کنه، مجبور بشه رو بزنه به شما، قبل از این که او رو بزنه، سوال بکنه، حاجتش رو مطرح کنه، تو بادره الى قضائها، تو مبادرت کن به قضای حاجت. بله. ولا تلجئه ان یسألکها، مجبورش نکن که سوال کند، لکن تو بادره مبادرتن، پیشی بگیر، مبادرت کن به انجام اون حاجت. خب این هفت حق، فاذا فعلت ذلک وصلت ولایتک، اگر این به این حقوق عمل کردی رعایت کردی، وصلت ولایتک به ولایت و ولایتهو به ولایتک، کاری کردی که ولایت خودت را با ولایت او پیوند دادی، محبت خودت را با محبت او پیوند دادی، از اون طرف هم محبت او را ولایت او را با محبت و ولایت خودت پیوند دادی. وصلت ولایتک به ولایته و ولایته او به ولایتک، یعنی یک محبت مستحکمی دوگانه دو طرف بین تو خودت و او انجام داد. این هفت حق که در ابتدا هم فرمود حقوق واجب است، لازم است رعایت بشه. در مرآت العقول مرحوم مجلسی که شرح میکنه این روایات رو توضیح میده، ایشون فرماد این رعایت این حقوق چیزهایی است که اگر انسانی بخواد نسبت به همه برادران دینی، خب یکی و دوتا نیستن که، انشاءالله برادران دینی الا ماشاءالله، کسی بخواد رعایت این حقوق رو نسبت به همه بکنه اصلا شاید ممکن نباشه. یه برادر دینی توی کشور دیگه، مثلا توی شهر دیگه، توی روستا با یه فاصله توی شهرن، فاصله زیاد بینشون هست، او یه حاجتی داره، این بلندشه بره حاجت او رو روا کنه، ببیند او گرسنه، سیره، لباس داره، لباس نداره، خادمشو بفرسته بره اونجا خدمتکاری او رو بکنن، نه شاید اصلا امکان نداره. ولی ایشون فرماد یه چیزیست که انسان باید به حد میسور در مقام این باشد که ادا کند، حالا هر چطور است. بله حقوقی هست، حقوق لازم، ولی برای من امکان ندارد، مقدور نیست که بتونم تمام اینها رو، هفت حق رو نسبت به تمام برادران دینی انجام بدم، ولی به حد میسور اونی که میتونه. فرض فرمود با یه دوست رفیقی داره، دوتا با هم همیشه همراه هستن، با او میتوند این رعایت بکند، همین انجام نسبت به اون چند نفری که در دسترس او هست و میسور براش، نگه چون امکان نداره پس رها کنه، اصلا چون امکان نداره پس به کلی اصلا دنبال این نباشد که این حقوق رو رعایت بکنه، نه باید رعایت بکنه، تو ذهنش باشه حقوق برادر دینی به گردن من باید انجام بدن در حد میسور، حالا یکشو نتونست نتونست، امکان براش نبود نبوده، یه جاش تضییع شد بعد عذرخواهی بکند که امکانش بوده. علی حال این حقوق، حقوقی است که لازم رعایتش و محبوب خدا میشه کسی که انجام بده ولو در حد امکان. عرض کنم که روایت دیگر باز ابان ابن تقلب میگه کنت اطوف مع ابی عبدالله علیه السلام، میگه ما در حال طواف بودیم در کنار امام صادق با هم حج رفته بودیم، داشتیم طواف میکردیم، فعرز لی رجل من اصحابنا کان سألن الذهاب معه فی حاجته، که یکی از دوستانمون مرا در حال طواف دید، اون بیرون طواف بود، اشاره کرد به کاری داشت، مثلا حاجتی داشت که منو میخواست که دنبالش برم برای کمک او باشم در قضاء حاجت، میگه من توجهی نکردم، در همراه امام طواف کردیم، دوباره در دور بعدی رسیدیم همونجا، دوباره اشاره کرد، وقتی مرا دید اشاره کرد که بیا من کاری دارم. اینجا امام متوجه شدم، عرض کنم که میگه من خوشم نمی آمد که طوافی که در کنار امام با امام صادق همراهشون دارم تواف میکنم رها بکنم، اطلاع نکردم. دفعه دوم فرعاه و ابو عبدالله، اون باز اشاره کرد، امام دیدم. امام فرمودن یا ابان ایاک یرید، تو رو میخواد؟ اشاره کرد، صدا زد، قلت نه. قال فمن هو، کیه؟ گفتم یکی از اصحاب ماست، برادران دینی مونه. قلت رجل من اصحابنا. قال هو علا مثل ما انت علی، خواندن برادر دینیست یا نه؟ فرمودن اونم مثل اون چیزی که بر او هستی، مؤمن مسلمان شیعه است، علاقه به امامت و اعتقاد به امامت داره. قلت نه، برادر دینی. قال فذهب، فذهب اله. امام فرمود خب صدا زد، یه کاری لابد دارد، برو برو ببین چی کار داره. قلت و فاقت و تواف، وسط تواف بودیم، عرض کردم ما تواف رها کنم؟ قال نه. فرمود بله تواف رها کن، وسط تواف بلکن برو. قلت و وین کان تواف الفریضه، ابان ابن تقلبه دیگه، عالم مسئله دونه، آقا ولو تواف واجب باشه، تواف فریضه رو اگر یه برادر دینی صدا زد من وسط تواف واجب هستم رها کنم برم؟ قال نه. فرمود بله برو. خب امر امام بود، میگه فذهبت و معه، تواف و قد کردم و رفتم. خب اون کارش تمام شد. ثم دخلت علی بعدو، برگشتم پیش امام. خب حالا فرصت داره، سوالش مطرح میکنه که ابن رسول الله، این از باب حق برادری بود که شما فرمودی من طواف واجب رو رها کنم برم؟ فرمود بر. قلتو عرض کنم که فقلتو اخبرنی ان حق المؤمن علی المؤمن، اگر تا این حده که میشه طواف واجب رو برا خاطر حق برادر دینی که درخواست کرد و صدا زد قطع بکنم، پس برا من بفرمود که حق مؤمن بر مؤمن چیست. فما حق المؤمن علی المؤمن. فقلت اخبرنی ان حق المؤمن علی المؤمن. فقال یا ابان دعه. باز اینجا مثل همون روایت قبلی که امام صادق به معلی بن خنیس فرمود، اینجا هم باز به ابان فرمود دعه و لا تورد و نمیخواد وارد بشی در سؤال حق مؤمن بر مؤمن، از این بگذر. قلت و جلت و فداک، نه من میخوام بفهمم. بلا ای اصرار کرد، میگه فلم ازل ارده علی، هی مرتب یا ارده علی، هی تکرار کردم که بفرمود ببینم حق مؤمن بر مؤمن چیست. فقال یا ابا، امام یک حق از حقوق رو اینجا مطرح فرمودن، اما حق سنگین است. فرمود یا ابا تو قاسمه شطر مالک، نصف مال دو با برادر دینی بده، با هم تنصیف کنید مال، مساوات، مال رو بگذار وسط، نصفش مال تو، نصفش رو بده برادر دینی. عرض کنم که تو قاسمه شطر مالک، حق برادر این است که مال رو با او تقسیم کن، نصف مال مال تو، نصفش هم بده بگو. ثم نظر الی، وقتی این فرمایش فرمود میگه من خیلی مضطرب شدم، ناراحت شدم، حالم عوض شد. ثم نظر الی فرع آماده خلنی، دید من بزن عوض شد، تعجب که نصف مالم رو بدم به او. مقفقال یا ابان اما تعلم، قرآن نخوندی؟ قرآن فرمود و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، ایثار میکنن، مؤمن با برادر دینیش ایثار میکنه، تعبیره و یؤثرون، فرمود اینی که خدا فرموده بالاتر از این است که من گفتم. من گفتم تو قاسمه او، ما رو با اون قسمت کن. اگر شما نصف مالت دادی به او، نصفش برات خودت گذاشتی، ایثار نکردی. اینجا تو قاسمه او، باش قسمت کردی، با هم مساوی، نصف اون شد نصف شد. ایثار میدونی کیه؟ ایثار اون وقتیست که از اون نصفه که برا خودت موند از اونم به او بدی. اول تنصیف میکنی، با هم میشین مساوی، بعد ایثار این است که از حق خودت از اون نصفی اگر به او بدی اون وقت ایثار کرد. پس چرا تعجب میکنی از این که من میگم تنصیف بکن؟ خدا بالاتر از این فرموده. عرض کنم که اما تعلم ان الله عز و جل قد ذکر الموسرین على انفسهم قلت بلا جلت فداک فقال اما انت اذا قاسمت، اگر مالد با او تقسیم کردی، فلم توسره بعدو، ایثار نکردی، انما انت و هو سوا، تازه شدین مساوی، نصف مال شد مال تو، نصف مال شد مال او. انما توسره اذا انت اعطیته من النصف الاخر، از اون نصفی که برای خودت مونده اگر به او بدی ایثار کردی، و قرآن ایثار می‌فرماید. پس یکی از حق برادری ایثار مال است یا تقسیم مال است. حالا اگر به این حدم نگیم، لااقل نگذارد این برهنه باشد خودش پوشیده، او گرسنه باشد این عرض کنم که سیر باشد، کمک کند به او. این هم یک حق. اگر در مرآة العقول جلد هفتم ملاحظه کنید، صفحه 93 و همچنین این یکی صفحه 105، عرض کنم که بحث بعدی مسئله 5، امام فرماد لا یجوز و تولیل الحدود و القضاء و غیرها من قبل جائر فضلا عن اجراء سیاسات غیر شرعیه. خب بحث این بود که در زمان غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، نواب اون حضرت که فقها و علماء مجتهدین جامعه شرایط هستند، قائم مقام او هستند در اقامه حدود، اجراء حدود، قضا بین مردم و امور سیاسی، اجراء سیاست، به عنوان نیابت از طرف امام زمان بر اونها لازم واجب انجام بده. حالا اگر زمان دولت جائره، مثل رژیم قبل ما داشتیم سلطان جائری سر کاره و خب امر قضا هم هست، فصل خصومت بین مردم، اجراء حدود، تعزیرات، حکم به زندان میدادن، حکم به حبس میدادن، حکم به تبعید میدادن، اینجور امور، آیا غیر فقیه میتوند متولی این امور بشه از قبل سلطان جائر؟ یک رژیم مثل الان در کشورهای مثل عربستان، مثل مصر، یمن، کجا یه دیکتاتوری سر کاره، خب اونجا هم دستگاه قضایی داره، آیا میتوند کسی از طرف اون سلطان جائر بره متصدی امر قضا بشه؟ در زمان غیبت امام نیست، اونجا امکان به ولی فقیه هم نیست، فقیهی که نیابت بکنه نیست. آیا یک انسان مسلمان شیعه میتونه بره تو دستگاه دولتی و از قبل اونجا جائر سلطان ظالم متصدی امر قضا بشه؟ ولی قضا را بلده، فرض ما اینجاست، بر اساس موازین حکم میکنه، اینجور نیست که حکم به غیر حق بکنه. حکم حکم به حقه، اما متصدیز از طرف سلطان جائر. این چه حکمی داره؟ خیلی مسئله مهم است که یک انسانی که متدین مسلمان، موازین قضا رو خوب میدونه، بلده و مشکلی هم نداره، میتونه بر اساس موازین حق حکم بده. فقط اشکال این است که مجتهد و فقیه نیست که نیابت از طرف امام زمان داشته باشه، بلکه از طرف یه سلطان جائر حکم گرفته، این رو قاضیش کردن، حکم قضا بهش دادن. آیا براش جایز از قضاوت یا جایز؟ در این مسئله دو قول هست. مرحوم محقق در شرایع عرض کنم که این مسئله رو نقل میکنه و اینجور میفرما: قیل به این که جایز است، بله، قیل نعم جایزه، بعد ان یعتقد انه یفعل ذلک باذن الامام. ولی وقتی میره تو محکمه، رو میز، تو صندلی پشت میز میشینه و داره قضاوت میکند، یعتقد، تو ذهنش اعتقاد بیارد که من از طرف امام زمان دارم کار میکنم، یعتقد انه یفعل ذلک باذن الامام الحق، بره قضاوت رو متصدی بشه و نیت بکند که من از طرف امام به حق دارم قضاوت میکنم، قضاوتش هم قضاوت به حق. پس قیل نعم، با این اعتقاد و این نیت هم بکن. و قیل لا، یه قولم در مسئله میگن لا یجوز و هو احوط. مرحوم محقق فرمود و این قول احوط، که بگیم جایز نیست. مرحوم صاحب جواهر پشت سرش فرمود بلکه هو الاقوا، بلکه اقوا، نه تنها احوط، بلکه عرض کنم که اقوا این است که جایز نیست، بلکه هو المشهور، مشهور این است قائلا به این که جایز نیست، بل ینبغی القطع به، هی ترقی میکنه، بلکه سزاوار آدم قطع داشته باشد، نه احتیاط، جای احتیاط نیست که مرحوم محقق فرمود احوط، نه خیر جایز نیست، بلکه عرض کنم که مشهور میگن جایز نیست، بلکه سزاوار آدم قطع پیدا کند به عدم جایز. پس در مسئله دو قول، یه قول میگن جایز، یه قول میگن جایز نیست. قائلین به قول جواز شیخین، مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه در مقنعه، مرحوم شیخ طوسی در نهایه، این دو بزرگوار قائل به جوازن، میگن یه شخص متدینی که عالم به موازین قضا هست میتوند از قبل سلطان جائر بره قضاوت کنه و نیت کند که من از طرف امام زمان دارم کار میکنم، گفتن جایز. در مقابل مرحوم حلی، علامه حلی، فاضل، بل مرحوم حلی ابن ادریس، مرحوم علامه فاضل، شهیدان و غیرهم، عده زیادی از بزرگان میگن لا یجوز، بلکه مشهور اینه که قائل به عدم جواز. پس فی المسئله قولان، یه قول قلیل، قائلین قلیلی میگن جایزه، ولی اکثر میگن جایزه. مرحوم شیخ در نهایت چه فرمود جایزه، استدلال میکند به یک کلامی، خود مرحوم شیخ نمیگه روایت، استدلال میکند به وجهی که بعد مثل مرحوم عرض کنم که علامه فرمود این روایتی است که مرحوم شیخ نقل کرده. حالا این بوده که در کلمات فقهای عرض کنم که قدیم مثل در صدر زمان غیبت اینجور اصول متلقات از طرف ائمه رو ولو عبارت این عالم است، اسم مرحوم شیخ در مقنعه، صدوق در مقنعه و امثال اینا رو میگن. این عبارات که اینا داشتن متن روایته، متن روایت رو به صورت فتوا نقل میکردن. این یکی از اون موارد همینجا مرحوم شیخ در نهایه آورده، نگفته روایت، ولی دیگران میگن این رو روایتیستشون نقل کرده به عنوان فتوا، روایت رو به عنوان فتوای خودش نقل. و اون نقل اینه، استدلالی که میکنه، فرمود و من استخلفه سلطان ظالم، کسی را که سلطان ظالمی استخلاف کند او را علا قوم، او را خلیفه خودش قرار بده برای جمعی، و جعل الیه اقامت الحدود، اقامه حدود رو به عهده‌اش بگذاره. پس یه سلطان جائر، یه انسانی که فقیه نیست، او رو قرار میده خلیفه خودش، و جعل الیه اقامت الحدود، جاز له ان یقیمها علیهم، اون شخصی که مسئول شد، قرار داده شد برای اقامه، عرض کنم که حدود و قضاوت، جاز له ان یقیمها علیهم علی کمال، به طور کامل، و یعتقد، اینم قید میکنه، و یعتقد انه انما یفعل ذلک به اذن سلطان الحق. تو ذهنش بیارد که من اینجا روی این صندلی پشت این میزی که نشستم محاکمه میکنم از طرف سلطان جور نیست، از طرف سلطان حق، لا به اذن سلطان الجور، پس بلاش جایز. و یجب علی المؤمنین معونته، بر دیگرانم واجب است کمکش کنن، و تمکینه من ذلک، تمکین کنن، قبول کنن حکمشو. وقتی رفتن تو محکمه قضاوت کرد، حکمشو بپذیرن، نگن این سلطان از قبل سلطان جائره، تمکین کنن، قبول کنن. و تمکینه من ذلک ما لم یتعدا، البته مادامی که از حق تجاوز نکنه، قضاءش قضاء حق باشه. ما لم یتعد الحق فی ذلک و ما هو مشروع فی شریعت الاسلام فان تعدا، اما اگر همین شخص تعدی کرد فی ما جعل الحق، لم یجوز له القیام به، اون وقت براش جایز نیست، تجاوز از حق، قضاوتش قضاوت غیر حق میشه، و کسی هم واجب نیست براش کمکش بکنم، نه بر خودش لازمه، و عرض کنم که معاقبه بر غیر موازین حکم بکنه، دیگرانم تمکین از او لازم نیست بکنم. این نظر مرحوم شیخ. پس مرحوم شیخ در نهایه فرمود جایزه با این تعبیر، و مرحوم علامه در منتها همین رو که استدلال کرده مرحوم شیخ تعبیر ازش به روایت میکنه، میگه مرحوم علامه در منتها میگه قد روی ان من استخلفه سلطان ظالم، همین عبارت رو به صورت رویه نقل میکنه و میفرماد اورد هذه الروایه شیخنا ابو جعفر فی النهایه، همین کلام که مرحوم شیخ نگفت روایت، به عنوان فتوا نقل کرد، اما مرحوم علامه میگه همین رو شیخنا ابو جعفر در نهایه روایت رو نقل کرده، منتها مرحوم شیخ به عنوان فتوا نقل میکنه متن روایت. بنابراین پس این یه روایت میشه و یک فتوا که مرحوم شیخ به این روایت عمل کرده، که میگه جایز است شخص غیر فقیه که موازین قضا رو میدونه از قبل سلطان جائر بشینه اقامه حدود، این یه قول با این استدلال، در مقابل گفتیم قول دیگر میگن جایز نیست، حالا قول دوم رو با استدلالش فرمایش. بله، بحث این است که فقیه نیست، یه شخص غیر فقیهی است. اگر فقیه باشه این خودش نیابت داره از طرف امام زمان و حالا از قبل سلطان جائر رو بعد میرسیم که اگر سلطان جائر یه فقیه رو منصوب کرد اون یه بحث دیگر است. بحث فعلی این است که سلطان جائر یه کسی که خود شرعن حق اقامه حدود انجام بده نداره از طرف امام زمان، اما سلطان جائر او رو گذاشته قضاوت کن، اجرای حدود بکن و فرضم اینه که رو احکام رو بلده، رو موازین قضا حکم میکنه، رو این فرض گفتن جایز. حالا تا قول دوم فردا. و صلی الله علیه و آله.